جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده امراهان گرانقدر و صمیمی، سلام بر شما، شبتون بخیر باشد انشاءالله. در چهارشنبه شب 8 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی، 28 آپریل سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده پخش در خدمت شما بزرگواران. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، امراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز ارجمندم، روحان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه چهارشنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، غریب خراسان، تکرار مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار نمایش، پایان بخش برنامه های ما تکرار حکایت آیه هاست. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. درود بر شما. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به برنامه ادبی دیدار ما. تغییرات کادری در بعضی از نهادهای دولتی تاجیکستان. و مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مشکلات مرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به برنامه دیدار ما که به منظور بزرگداشت هر ساله دیدار ایشان با شاعران برگزار شد، از دلتنگیشان برای این دیدار سخن گفتند. رمضان هر سال شاعران انقلاب اسلامی سعادت دیدار با مقام معظم رهبری را داشتند که متاسفانه امسال به دلیل گسترش بیماری کرونا امکان برپای این نشست وجود ندارد. حوزه هنری انقلاب اسلامی به منظور بزرگداشت این مناسبت به تعبیر سال تحویلی شعری فارسی بود. برنامه تلویزیونی زنده ترتیب داد تا جمعی محدود از شاعران در قالب دیدار ماه و یاد دیدارهای هر ساله با رهبر معظم انقلاب اسلامی شعرخوانی کنند. حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی نیز که دیدار با شاعران را از جذاب‌ترین نشست‌های سالیانه ایشان می‌باشد، در پیام به این برنامه دلتنگی خود را از برپا نشدن حضوری این محفل اعلام کردند. متن این پیام به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. به جناب آقای قمی بگوید فروکاستن جلسه شیرین و با صفای همیشگی به یک دیداری دورادور تصویری دل مشتاق را که آرام نمی کند هیچ، کام انسان را هم به نحو تلخ می کند. تقدیر الهی فعلا این است که حقیر از آن دیدار شوق انگیز محروم باشم. می توان با نگاه شاعرانه این جور حوادث را ناز دستگاه حکمت الهی نسازد. پرشمرد و بر احساس نیاز و اظهار نیاز افسود، یا به قول صاحب لنترانی، چون کلیم از تور معیوسم، نمک پرورده عشقم زبان ناز می دانم. چند نفر از شاعران عزیز هم در نامه به این حقیر اظهار لطف فراوان کرده و همان درخواست را مطرح کردند. سلام و تشکر مرا به آنها برسانید و همین پاسخ را بدهید. دیدار ما برنامه دیدار شاعران و رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل محدودیت های بهداشتی سه شنبه شب هفته اردیبهشت در حوزه هنری و در قالب یک برنامه تلویزیونی از ساعت 23:30 از شبکه دوم سیما به صورت مستقیم پخش شد. مقام معظم رهبری در قالب نامه به حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی پیامی مذکور را صادر فرمودند. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان همزمان با مشکلات اقتصادی که سوریه با آن روبروست پایی شد، دولت دمشق برای کاستن از فشارهای این مشکلات بر مردم تدبیرهای را اجرای کند. اجرای طرح بازار خیریه رمضان و عرضه کالا با قیمتهای کمتر از قیمت تمام شده از جمله این اقدامات دولت سوریه می باشد.
أن يأتي شهر رمضان المبارك في سوريا.
فرارسیدن ماه مبارک رمضان همزمان با مشکلات اقتصادی که سوریه با آن روبروست باعث شد دولت برای کاستن از فشارهای این مشکلات بر مردم تدابیری اتخاذ کند. اجرای طرح بازار خیریه رمضان و عرضه کالاها با قیمت‌های کمتر از قیمت تمام شده از جمله این اقدامات است.
بتضافن جهود بین
با همکاری اتاقهای بازرگانی، وزارت اوقاف و استانداری تلاش میکنیم از فشارهای بحران مالی بر مردم تا جایی که امکان دارد بکاهیم.
من اعباء الازم الاقتصادی قدم المستطاع.
این طرح در آغازین روزهای ماه مبارک رمضان در دمشق، طرطوس، حلب، حمص و حما اجرا شده و با توجه به افزایش قیمت‌ها به مردم کمک می‌کند.
تنوعت اسواق رمضان الخيريه بالمنتجات.
در بازارهای خیریه رمضان مواد غذایی، کالاهای تجاری و صنعتی بیش از 75 شرکت صنعتی سوریه و قیمت‌های رقابتی در مقایسه با قیمت بازار عرضه می‌شود. در این میان طرطوس شاهد ایجاد دو بازار از این نوع است.
در صدد افتتاح شعبه دیگری هستیم که همه کالاهای غذایی و مواد شوینده مورد نیاز خانواده‌های سوری در آن عرضه شود.
به گفته شهروندان، بازار خیریه رمضان در شرایطی برگزار می‌شود که قیمت‌ها بالا رفته و علاوه بر آن درآمد شهروندان نیز کاهش پیدا کرده است. دولت قول داده است طرح بازارهای خیریه رمضان در طول ماه مبارک رمضان برقرار باشد.
الهام عبید، خبرگزاری صدا و سیما، طرطوس.
رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمان‌های تغییراتی را در نهادهای مختلف این کشور ایجاد کرد. بر اساس فرمان‌های امام علی رحمان، محمد امین محمد امینوف از مقام سفیر و نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد برکنار و حکمت اسماعیل جانشین وی تعیین شده است. همچنین صادق امامی که تا چند روز قبل سفیر تاجیکستان در ازبکستان بود و فرهاد سلیم که 5 ماه پیش از مقام سفیر تاجیکستان در آمریکا برکنار شده بود، در مقام معاونان وزیر کارهای خارجه این کشور فعالیت خواهند کرد. رحمان با امضای فرمان دیگر مرالله دولت‌زاده را از مقام مدیر مرکز اسلام شناسی وابسته به نهاد رئیس جمهوری تاجیکستان برکنار و عبدالرحیم خالق‌زاده را که نماینده مجلس قانون‌گذاری این کشور است به این مقام تعیین کرد. خالق‌زاده تا سال 2015 مدیریت این مرکز را بر عهده داشت. از سوی دیگر چند مقام خدمات دولتی ضد انحصاری از مقام‌های خیش برکنار و افراد دیگری به جای آنها تعیین شدند. 20 شرکت تولیدی در ولایت سوق انواع محصولات شیری را تولید میکنند. در این گزارش توضیحات عادل رسولوف معاون مدیر عامل شرکت لبنیات خوجند را میشنوید.
محصولات شیری از نگاه غذاناکی در سبد استعمالی مقام خاصه دارد. با فعالیت بیش از 20 کارگاه و کارخانه های کارکرد شیری چوروا که در شهر و ناحیه های ولایت سوخ تا سالهای اخیر تاسیس یافتند، حجم کارکرد شیری چوروا و حجم و نمگه محصولات شیری زیاد کرده می شود و این کارگاه و کارخانه ها با تامین پوره بازار داخلی با محصولات شیری وطنی نایل می شوند. کارخانه کارکرد شیری جمعیت دارای مسئولیت محدود پارسای خوجند از نخستین کارخانه ها در ولایت سوخ است که در اساس تکنولوژی پیشرفته ساحه تاسیس یافته است و با تمغه مالی فیض رسول محصولات شیری استحصال می نماید. صاحبکاران وطنی با دستگیری دولتی صاحبکاری با استفاده از امتیاز و سبوکی ها بخصوص در وارد تکنولوژی با تاسیس کارخانه با خط و تجهیزات معاصری جهانی قبول و کارکرد شیر استحصال نو و نمگه زیادی محصولات شیری نایل شدند و متزم تکنولوژی را نو کرده حجم کارکرد شیری چوروا نمگه نمودی محصولات شیری را زیاد می کنند.
در کارخانه همه بی خطری های آذوقواری به نظر گرفته شدند. برای این ما از دولت های خارج تجهیزات ها و تکنیکی تکنولوژی نو را وارد کرده، نمگه محصولات را زیاد کرده، جای های کاری را البته زیاد می کنند. ما بسیار خرسند هستیم که از باج گمرکی آن تکنولوژی که از دولت های خارج وارد میکنه آزاد کرده شده است. این امکانات می دهد که ما استحصالات را وسیع کنیم و صفتی محصولات را با هم بهتر و خوبتر کنیم.
کارکرد شیری چوروا و تکنولوژی سوها جریان استحصالی مخصوص است و صاحب کاران و متخصصان کارخانه فعالیت بی تنفسی تجهیزات تکنولوژی را تامین می نمایند. حالا کارخانه پورا فعالیت داشته حجم شبانه روزی کارکرد شیری چوروا را زیاد میکند. در برابری افزون نمودن حجم کارکرد شیر، حجم و نمگوی و نمودهای محصولات شیری با تمغه فیض رسول می افزاید. بیش از 20 نمگوی محصولات شیری با نمودهای زیاد حالا در بازار استعمالی داخلی با تمغه مالی وطنی مقام خود را دارد.
رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخ و عمربیک سوانالی رئیس ولایت بادکند قرقستان در ملاقات در مورد مسائل مرزی بحث و تبادل نظر کردند. این جلسه روز چهارشنبه در منطقه بی‌طرف مرزی بین تاجیکستان و قرقستان برگزار شد. مظفر یونسوف رئیس دفتر مطبوعاتی ولایت سوخ گفت طرف‌ها در این ملاقات در مورد مشکلات و حوادث مرزی که طی 3 ماه گذشته رخ داده گفتگو کردند و افزود طرف‌ها در این دیدار توافق کردند که وضعیت تامین و توزیع آب مانند سالهای گذشته مطابق با اعلامیه آلماتو بود. همچنین اعلام شد که هر دو طرف کاملا به این سند پایبند خواهند بود. همچنین در این نشست احمدزاده و سوانالیف در مورد پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی در مرز، حل و فصلی به موقع مسائل مربوط به استفاده از منابع آب، مداخله به موقع نهادهای قانونی برای حل مشکلات ساکنان مناطق مرزی تبادل نظر کردند. رئیس دفتر مطبوعات ولایت سوخ گفت هر دو طرف تمایل خود را برای برقراری رابطه تجاری و اجتماعی حسنه با هدف رشد اقتصادی و بالا رفتن رفاه و سطح زندگی ساکنان مناطق مرزی اعلام کردند. مرز تاجیکستان قرقستان همواره یکی از مناطق پر اختلاف در سالهای پس از استقلال این دو کشور بوده است. بیشتری درگیری ها در این مناطق به علت مشخص نشدن خط مرزی و سهم استفاده از چراگاه، منابع آب و راههای ارتباطی در مرز است. تاکنون چندین بار مقامات دو کشور برای حل بحران ها و درگیری ها دیدار گفتگو کردند، ولی تاکنون موضوع علامتگذاری مرز دو کشور حل نشده است. مذاکرات مقامات ولایت سوخ تاجیکستان و بادکند قرقستان در حال برگزار شد که یکی از اهالی جماعت وارخ ناحیه اسفره گفت چادرنشین های مناطق مرزی قرقستان 25 اپریل قاسم غفوروف و اسفندیار سعیدوف دو دانش آموز کلاس 8 این جماعت را هنگامی که چهارپای خود را برای چرا و چراگاه برده بودند رو بودند و پس از یک ساعت آزاد کردند. ساکنان وارخ عکس های را از اثرات ضربولت این دو نوجوان تاجیک در شبکه های اجتماعی منتشر کردند. سخنگوی شهرداری اسفره تاکید کرد که این نوجوانان در منطقه زحمت آباد بین وارخ و اقصای را بوده و پس از مداخله مقامات اجرایی اسفره و مردمان تاجیکستان پس از یک ساعت آزاد شدند. ساکنان وارخ میگویند آدم ربایی و ضربولت نوجوانان تاجیک در پی نابود شدن دو نوجوان قرقیز در منطقه لیلک قرقستان و بابا جان غفوری تاجیکستان انجام شده است. نزدیکان اتباع قرقیز با مراجعه به مقامات ادعا کردند که این جوانان را تاجیکا را بودند. پس از آزاد شدن 8 طبقه بازداشته قرقستان، سفیر تاجیکستان در بشکک با وزارت خارجه قرقستان احضار شد و یادداشت اعتراض مقامات قرقستان به تحویل شد. همچنین روز چهارشنبه وزارت خارجه تاجیکستان به دلیل ربوده و موارد ضربولت قرار دادن دو نوجوان وارخی سفیر قرقستان در دوشنبه را احضار و یادداشت اعتراضی خود را به وی تحویل داد. کشاورزان ناحیه ناصر خسروی ولایت ختلان توانستند با تلاش فراوان هر سال برداشت محصول خود را افزایش دهند. بهتری محصول کشاورزی این ناحیه گندم میباشد.
ساکنان مهنت دوست و خواجگیداران کاردیده ناحیه ناصر خسرو بر رشد ساحه کشاورزی توجه خاصه ظاهر نموده، طبق اطلاع مسئولین سالی روان در ناحیه در میدان بیش از 1920 گکتار کشت غلادانگی ها گذرانیده شده است که زیاده از 1470 گکتاری آن را گندم تشکیل می‌دهد. خواجگیداران ناحیه امسال نیز از تخمه های خوش صفت وطنی و نوع های خارجی استفاده برده، پرورش زراعت را طبق مصلحت و توصیه متخصصان ساحه خیلی خوب به راه ماندند.
طبق دورنما در سال 2021 1926 گکتار غلادانگی ها به نقشه گرفته شده است که از آن جمله گندم 1774 گکتار، خوب جو 150 گکتار، مکادون 210 گکتار، خوب شولی 40 گکتار که در حدود در خواجگاه دهقانی نویه نوسی رخسرو گندم که علاقه بعد 20-25 روز علاقه حاصل میدید.
با استفاده از تخمه های خوش صفت پخته از جمله فلش، بخارا، تاجیکستان، پنج قهرمان و دیگر نوها، امسال در میدان 3240 گکتار خواجگیداران کشت پنبه‌دانه را انجام دادند. امروزها با کارکرد و آب و غذادهی پخته‌زار مشغول می باشند.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و مشروع خبرها را با نگاه به چند خبری کوتاه ادامه می دهیم. سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در افغانستان با نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان دیدار گفتگو کرد. در این دیدار مسائل گسترش همکاری جانبه در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، صنعتی، نفت و گاز، اکتشاف و استخراج معدن ها بحث و بررسی شد. دادگاه عالی تجدید نظر بران احکام 18 نفر را که از سوی مقامات امنیتی رژیم آل خلیفه به تلاش علیه امنیت ملی این کشور متهم شدند صادر کرد که بر این اساس 8 نفر از آنها به حبس ابد محکوم شدند. بعضی از سازمان های بین المللی و فعالان حقوق بشری نیز رژیم آل خلیفه بعد از سرگرانش های بحرین را و پایمال سازی و شهروندان این کشور متهم کرده و وی را فرد فاسد، ظالم و پیمان شکن خواندند. صد دانشجو امسال از منطقه بدخشان تاجیکستان در آزمون سراسری روشنی صفحه دانای کتاب است شرکت کردند. این در حالی است که سال گذشته فقط 9 داوطلب در این آزمون شرکت کرده بودند. قاسم جامعت تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان و قربانقلی بردی‌محمد رئیس جمهوری ترکمنستان در تماس تلفنی موضوع رابطه های دو جانبه را بررسی کردند. سران دو کشور در مورد دورنمای توسعه همکاری ها، تقویت رابط دوستانه و مشارکت راهبردی قزاقستان و ترکمنستان در این تماس تلفنی بحث و تبادل نظر کردند. سازمان ملل متحد به تاجیکستان در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در ساخت‌وساز یاری می‌رساند. این طرح با هدف صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی در تاجیکستان اجرا خواهد شد. قزاقستان 1,000,000 دوز واکسن چینی ضد کرونا سینوفارم را خریداری کرد. وزارت تندرستی قزاقستان با تصدیق این خبر اعلام کرد که واکسن مذکور با سرمایه‌گذاری صندوق سمروک کازینو خریداری شده که ابتدا کارمندان این شرکت واکسینه می‌شوند. به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان با حمایت مالی کارآفرین محلی اکبر اسدالله 10 کیلومتر از خیابان‌های کرامت‌الله قربانوف و میرزا تورسون‌زاده در مرکز ناحیه یوان آسفالت شد. فیضالدین قوارزاده وزیر مالی تاجیکستان و آنا بیجر نایب رئیس بانک جهانی در اروپا مرکزی از طریق ویدیو کانفرانس موضوعات مختلف همکاری دو جانبه بین تاجیکستان و بانک جهان را بررسی کردند. و با تلاش مقامات و کارمندان اداره آبیاری و بهبود زمین ناحیه رودکی 37,000 متر از کانال‌های انتقال آب لایروبی و زهکشی‌های زمین بازسازی شد. با بازسازی تجهیزات انتقال آب و لایروبی روای 800 گکتار از زمین‌های جماعت لاهور ناحیه رودکی نیز آبیاری خواهد شد. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه هیچ گونه فاصله بین دولت و سپاه، ارتش و بسیج وجود ندارد گفت صهیونیست‌ها ارتجاع منطقه و آمریکا بدانند. روحانی با اشاره به فایل صوتی محرمانه محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفت بعضی از مطالب منتشر شده در این فایل عادی است، اما بعضی دیگر نظر دولت یا شخص رئیس جمهور نیست. ضمن آنکه جدا بودن میدان یا دیپلماسی حرفی دقیقی نیست. حسن روحانی در ادامه سخنانش در جلسه هیئت دولت تاکید کرد هر وزیر یا مقام نظرات و نکات دارند که ممکن است بخواهد به صورت محرمانه برای آینده باقی بماند، که این کار اشکالی ندارد.
ماجرای پخش شدن یک نوار صوتی محرمانه توسط کثیف‌ترین برنامه‌ای که و شبکه‌ای که سراسرش ضد اسلام و ضد ایرانه، شبکه‌ای که پول شهر عربستان سعودی تامین می‌کنه، همه می‌دونن، آدم‌هایی که دروغ و راست رو به هم می‌بافند برای اینکه در جامعه ایجاد اختلاف بکنن، وحدت جامعه رو از بین ببرن، گروهی رو در برابر گروهی قرار بدن. خب دزدیدن یک سند، دزدیدن یک نوار مسئله ای هست که باید مورد بررسی قرار بگیره. چرا در این مقطع؟ به نظر من این نوار شاید یک هفته پیش هم حالا وزارت اطلاعات بررسی کنه ببینیم ریشه‌هاش کی بودن، میشد افشا بشه. درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش میکنن مطالبی که منتشر شده. این مطالب برخیش که عادی، البته برخی از این مطالب نظر دولت یا نظر شخص رئیس جمهور نیست. به هر حال هر وزیری، هر مقامی ممکنه نظراتی داشته باشه، نکاتی داشته باشه و این نکات رو بخواد به صورت محرمانه بمونه برای آینده، اشکالی نداره. هر کسی هم ممکنه یه خاطرات محرمانه داشته باشه، نکاتی رو توش ثبت کنه و ضبط بکنه. اولا من میخوام به این نکته مهم اشاره کنم که میدان و دیپلماسی دو صحنه مقابل هم نیست. اگر کسی فکر میکنه یا میدان یا دیپلماسی، یا باید سیاست خارجی پیروز بشه یا باید سیاست دفاعی، یا باید میدان مبارزه پیروز بشه یا باید مذاکرات پیروز بشه، این حرف دقیقی نیست.
بانک رشد آسیا اظهار امیدواری کرده است که اقتصاد تاجیکستان پس از پشت سر گذاشتن پیامدهای بیماری کووید 19 در سالهای 2021 و 2022 احیا شود. بانک رشد آسیا در تازه‌ترین گزارش خیش با عنوان شرح رشد اقتصاد قاره آسیا تاکید کرده است که اقتصاد تاجیکستان به دنبال کاهش پیامدهای بیماری کووید 19 در کشورهای شریک خیش میتواند در مدت دو سال نزدیک دوباره قدرت خود را برقرار سازد. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود که در سال 2021 سرعت رشد تولید ناخالص ملی تاجیکستان به 5% و در سال 2022 به 5.5% برسد. خانم شانی کمپل نماینده بانک رشد آسیا در تاجیکستان میگوید افزایش سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان با اجرای برنامه واکسیناسیون، برقراری دوباره پروازهای خارجی و بازگشایی مرزهای زمینی این کشور با شریکان تجاریش بستگی خواهد داشت. همچنین انتظار می‌رود که میزان تورم در تاجیکستان از 9.4% در سال 2020 به 9% در سال جاری برسد. این شاخص در سال 2022 به 8% خواهد رسید. نماینده بانک جهانی افزود در سال گذشته 12 مرکز بزرگ صنعتی از 27 کارخانه دولتی در تاجیکستان دچار خسارات مالی و ناتوانی در پرداخت قرض‌های دریافتی از بانک‌ها شدند. کارمندان اداره آبیاری زمین ناحیه عبدالرحمن جامعه ولایت خزان 40 کیلومتر از زحکش‌های زمین‌های این ناحیه را بازسازی کرده. همچنین 1700 شرکت کشاورزی هم قرارداد آبیاری را امضا کردند. شنونده گزارش با توضیحات فخرالدین غفوروف رئیس اداره آبیاری و بهبودی وضع زمین های ناحیه جامع باشید.
امکانات آبرسانی نسبت به همین دوره سال گذشته در ناحیه عبدالرحمن جامع بهتر ارزیابی می شود. نیمون عثمانوف یک سهامدار زمین در ناحیه عبدالرحمن جامع با فرصت مناسب آبی فراوان در زمین اختیار داشته کارتوشکا، لوبیا و کرم کرده با تولید محصولات بیشتر اعتماد دارد. مخصوصا در سال روان از پرداخت یگانه زمین آزاد شدنشان را عامل هوسمندی در استحصال سبزوات معنی داد میکند. واقعا هم رشد کشاورزی از تامینات با نظام آب پلزی مربوطی دارد. کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در ناحیه عبدالرحمن جامی تمام خوجگی های دهخانی را طبق شرطنامه با آب جاری تامین نموده، با این مقصد انشاءات اساسی آب تامین کنی را به موسم نوبتی آبیاری کنی آماده نمودند.
اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در ناحیه عبدالرحمن جامی با 6% استفاده برندگان آب، خوجگی های کلان علاهیده و خوجگی کلان ماهی پروری ماهی خوشزاد شرطنامه آب تامین کنی بسته است که زیاده از 15400 هکتار را تشکیل میکند. این زمان در همه جماعت های دهات با طریق نقشه آب پلیزی تامین کرده شده است. ما حاضر در نقطه آب تقسیم کنی رقم 47 قرار داریم که از این زیاده با 13000 هکتار زمین ها آب تقسیم می شود در 5 جماعت دهاتی ناحیه و این زمان این شود برای تقسیمات آب پورا تیار است. در موسم چرابینی های تیرماهی زمستان برای سال 2020 سال 2021 زیاده از 42 کیلومتر زهبر زهکش ها تازه کرده شدند.
همه دهات پختکار ناحیه عبدالرحمن جامی توسط شخاب دریای وخش آبیاری گردیده بیشتر از 80% زمین های کیشونده از آب خودجاری استفاده می کنند.
چهار شرکت هواپیمایی روسیه در نامه به سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان از کاهش نرخ بلیت در مسیر دوشنبه و مسکو خبر دادند، اما مسافران میگن تا ماه ایون اصلا بلیت در فروش نیست. این چهار شرکت روسی اعلام کردند که بر اساس درخواست سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان نرخ بلیت را در مسیر دوشنبه و مسکو در پروازهای منظم و چارتری کاهش دادند. اکنون نرخ بلیت در این مسیر برای هر مسافر از 6000 تا 8500 سومانی تعیین شده است که در حالی که پیشتر 10 تا 15000 سومانی بود. با این حال بیشتر متقاضیان پرواز به روسیه که کارگران مهاجر تاجیک هستند میگویند که تا 5 ایون سال 2021 در پروازهای منظم و چارتری همه بلیت ها فروخته شده است و اگر هم کسی میخواهد بلیت تهیه کند باید از این تاریخ به بعد درخواست دهد. در حال حاضر هر هفته 4 شرکت روسی و شرکت سامانیر تاجیکستان 20 پرواز چارتری و 2 پرواز منظم میان روسیه و تاجیکستان انجام میدهند که تا اولهای ماه ایون همه بلیت ها در این مسیر فروخته شده است. اکنون شنونده چند خبری ورزشی باشید. تیم دوشنبه تاجیکستان با پیروزی بر تیم شباب الاهلی امارات صدرنشینی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را حفظ کرد. تیم استقلال تاجیکستان با پیروزی بر تیم شباب الاهلی امارات در گروهی الف صدرنشینی خود را در مرحله گروهی قهرمانان آسیا حفظ کرد. در این دیدار که در ورزشگاه ملک فتح ریاض برگزار شد، تیم استقلال تاجیکستان در لحظه‌های آخری بازی موفق به زدن یک گل شد و سومین پیروزی خود در این مسابقه را رقم زد. در دربی قبلی این مسابقه استقلال تاجیکستان الهلال عربستان را 4-1 شکست داده بود که بسیاری این پیروزی در مقابل قوی ترین تیم عربستان را تصادفی می‌دانست، اما پیروزی اخیر تیم استقلال بر شباب الاهلی امارات نشان داد که تاجیک‌ها با آمادگی لازم وارد این مسابقه شدند. استقلال تاجیکستان با این پیروزی در امتیازی شد و در صورتی که در دیدار بعدی موفق به شکست تیم الملیخ ازبکستان شود با عنوان صدرنشین و مرحله هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا خواهد کرد. لازم باید آورد که همچنین تیم الهلال عربستان بر الملیخ ازبکستان به حساب 3-0 پیروز شد. با این حال تیم استقلال تاجیکستان و الهلال عربستان با ده امتیازی به ترتیب در جایگاه اول و دوم و تیم الاهلی امارات و الملیخ ازبکستان با 4 امتیازی در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند. با گزارش با موضوع برگزاری کشتی پهلوانی از ناحیه کولاب توجه کنید.
اینجا محله افتابلیخ‌های جماعت دهات زیرکی شهر کولاب بود.
با خانه از طبق اعظمی میدان بهترین پهلوان‌های نقد را می‌بینید.
از نو رقیب قوت من این سورا محمدی بود.
از هری بر وقت آدمان به منزلی که اونجا باید مسابقه برگزار می‌شد می‌اومدند و می‌اومدند.
در اینجا هزارها هزار آدمان جمع آمدند که تا گوشتین ملی را من تماشا کنند. یعنی در اینجا گوشتین ملی با اشتراک هزارها مخلصان برگزار می شود. در این گوشتین ملی پهلوانان از منطقه های گوناگون جمهوریمون از جمله از شهر دوشنبه، از ولایت ختلان، بدخشان و دیگر مناطق کشورمون اشتراک دارند و نمایش امروزه ما راجع به همین چهار دینی بخشیده خواهد شد.
گوشتین ملی در دهه افتادنیک های شهر کولاب با رعایه انانه های خاص این رشته ورزش، اشتراک پهلوانان شناخته و هزاران نفر دلباختگان ورزش سنتی با شکوه و شهامت خاصه تشکیل راهاندازی کرده شد. در یک گوشه میدان سابق خزران ساخه و کوهن سالان با امید تماشای گوشتین زیبا و اینجا آمده بودند.
تماشا اومدیم به هر گوشتین نقد، همه جاش دفرت که کردگی معرکه به هر خوشرو گذشته شده است. جاش در گوشتین گیری میکردیم ما. بازیم
ما در 85 یا اومام تماشا افتو با گفتم که قدیم را ایاد کنیم ای پشتر دا حاضر با بهترین شده آدم ها بسیار اومد تماشا بینا بسیار شده هم ما بسیار نغز
عمرعلی عاقلوف و نظیر سعیدوف بیش از 80 سال عمر دارند. با تماشای صحنه های گوشتین پهلوانان گذشته خود را به خاطر آوردند که چگونه در دوره ها برای تماشا و گوشتینگیری می رفتند.
گوشتینگیری ما برای کار از همه پهلوانان میکنیم که خدا اخوی اقبال شده و همین گوشتین ملی تاجیکی در حقیقت در اینجا بسیار شروع و اینجا امانی بگذارد. ما همه همشه پیر و جوان کدومی که باشه برای ما میگیم که برای کار تنی سهر به همه بگذارد.
با همه گوشتینگیری همشون موافقت های نو بناو ارزو داریم که پینجی و امانی سلو صلاح در مملکت همون باشد. سیری و پری هر وزیگار عطا کنه.
در سال جاری لباس نوی گوشتین ملی از جانب فدراسی گوشتین ملی گوشتینگیری تصدیق گریده اکثر مسابقه ها با این سرو لباس براه مانده شد. در مسابقه امروزه نیز از جانب رئیس فدراسی گوشتین ملی منطقه کلاب اسفندیار خواجایف همچنین جمعیتی دارای مسئولتش محمود کاریز بیش از 20 عدد سرو لباسی ورزشی به ورزشکاران و مهمانان و کمیته تدارکات تقدیم گردید.
و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا سال 2021 از کمک داوری ویدیویی استفاده می شود. برای دومین فصل پی در پی در لیگ قهرمانان آسیا از مرحله یک چهارم نهایی این تکنولوژی استفاده خواهد شد. همچنین برای اولین بار کمک داوری ویدیویی در فینال مسابقات جام آسیا 2021 استفاده خواهد شد. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران به برنامه ادبی دیدار ماه. تغییرات کادری در بعضی از نهادهای دولتی تاجیکستان. و مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرغیزستان برای حل اختلافات مرزی. از دانش شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان و قبول طاعات و عبادت های شما و درگاه خداوند یگانه در ماه پرخیر و برکت رمضان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما بود.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. تشکر و قدردانی داریم از همه همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم برنامه غریب خراسان را شنونده باشید.
ما
شما پیروان مکتبی هستین که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بوده.
غریب خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان، در این گفتار در خصوص ضرورت دوراندیشی در سبک زندگی رضوی با شما سخن میگوییم. لطفاً با ما همراه باشید. دوراندیشی در تعالیم اسلام از جایگاه والایی برخوردار است. قرآن مجید به پیروان خود توصیه می کند که دوراندیش باشند و فریفته منافع زودگذر دنیا نشوند، بلکه آخرت را در نظر داشته و به گونه عمل کنند که در آخرت سعادتمند گردند. خداوند متعال در سوره شمس پس از آنکه قضیه قوم ثمود و سرنوشت شوم آنان را بیان می کند در آیه 5 می فرماید ولا یخاف و عقباها، بدان معنا که همه بدبختی هایی که این قوم بدان دچار گشتند به خاطر آن بود که دوراندیش نبودند و سرانجام عمل خیش بیمناک نگشتند. از منظر امام رضا علیه السلام نیز دوراندیش کسی است که تنها به نتایج دنیوی عمل توجه نمی کند، بلکه فراتر از آن به نتایج آخرتی عمل نیز توجه دارد و حتی آن را مقدم دانسته و می کوشد تا هر کاری را با توجه به منافع و آثار اخروی آن انجام دهد. ایشان می فرماید معاشرت و همراهی کن با سلطان و زمامدار، با ترس و احتیاط و با دوستان، با تواضع و فروتنی و با دشمن با احتیاط و دوراندیشی و با مردم با گشاده رویی و حسن خلق. زندگی اجتماعی بخش بسیار مهمی از حیات آدمی را تشکیل می دهد. انسان بسیار متکی و وابسته به اجتماع و محیط پیرامون خود می باشد و در جامعه رشد می کند. شخصیت می گیرد، آمال و آرزو به ذهن می سپارد و برنامه زندگی و آینده خود را با توجه به افکار و اندیشه های پیرامون خود می سازد. خلاصه از جامعه بسیار تأثیر می‌پذیرد و در جامعه آثارها و یادگارها از خود به جا می‌گذارد. از این رو انسان ناگزیر از فراگیری مهارت‌های اجتماعی است که البته نقش بسیار مهمی هم در زندگی انسان دارند. خاصیت زندگی اجتماعی هم همین است که سر و کار انسان را به گروه و یا قشر خاصی محدود نمی کند، بلکه مسائل و مشکلاتی پیش پای آدمی می گذارد که ناگزیر انسان مجبور می شود با گروه ها و اقشار مختلفی روبرو شود و تنها راه موفقیت در این گونه ارتباطات آگاهی از روحیات مختلف و آموختن طرز برخورد صحیح با آنها می باشد. در همین رابطه امام رضا علیه السلام می فرمایند با سلاطین و صاحبان قدرت با ترس و احتیاط معاشرت و مراوده کن. شاید علت توصیه امام این است که صاحبان قدرت و زر و زور دنیایی‌اند و برخورد نابخردانه، تحکم‌آمیز، آمرانه و دور از احتیاط با این دسته ضمن اینکه انسان را از موفقیت در امر مورد نظرش دور می‌سازد، می‌تواند برای او دردسر و مشکلات زیادی هم ایجاد کند. و دلیلی ندارد که انسان بی جهت و فقط به خاطر یک برخورد نسنجیده و نامناسب خودش را به مشقت و سختی بیندازد. جدای از این ترس و احتیاط در کارهای مهم، خودش دلیلی واضح بر هوش و ذکاوت و خرد انسان است. امام علی علیه السلام در این زمینه می فرمایند عاقبت اندیشی پیش از عمل، تو را از پشیمانی در امان می‌دارد.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آیینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام، قافله شفا میرسد از گل فقوره، میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر to be.
سر میزنم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. امام رضا علیه السلام در حدیث گوهرباری می‌فرمایند: با دوستانت تواضع پیشه کن، چرا که تواضع دوستان را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند و این نزدیکی محبت و علاقه را بین انسان بیشتر می‌نماید و رشته دوستی را محکم و استوار نموده و اصلی مهم در حفظ دوستی‌ها و دوام و پایداری آنها به شمار می‌رود. توصیه دیگر امام علیه السلام توجه به دوراندیشی در مواجهه با دشمنان است که خود متضمن پیروزی و موفقیت انسان نیز می شود. امام رضا علیه السلام می فرمایند: با عوام و مردم معمولی با گشاده رویی و حسن خلق رفتار کن. میگویند گشاده رویی رمز دوستی و احسان و صدقه‌ای بدون هزینه است که باعث جلب محبت مردم و معاشرت صحیح و سالم با آنها می شود و این خود باعث امنیت و آرامش اجتماعی انسان می شود. دوستان عزیز، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته بعد همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر، تنتون سالم، طاعاتتون قبول. دعوت میکنم تکرار مشاهیر را همراهی بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش جهان. دوستان و یاران همراه سلام،
من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه شما را با سید اسماعیل جرجانی، پزشک مشهور ایرانی قرن پنجم هجری قمری آشنا می کنیم. سید اسماعیل جرجانی پزشک مشهور ایرانی از جمله دانشمندانی است که با وجود اشتهار از دوران زندگی او آگاهی اندکی در دست است. جرجانی نامی است که بر تارک پزشکی ایران و اسلام می درخشد و دانشمندی است که از برترین مفاخر و مشاهیر این مرز و بوم به حساب می آید. متاسفانه اطلاعات و آگاهی های ما در مورد جرجانی که برگرفته از زندگی نامه ها و منابع مختلف و نیز آثار خود وی است بسیار محدود و اندک می باشد. سید اسماعیل ابن حسن ابن احمد ملقب به زین الدین و شرف الدین در سال 434 هجری قمری برابر با 1042 میلادی در شهر جرجان حدود گرگان کنونی واقع در نزدیکی سواحل دریای خزر در شمال ایران چشم به جهان گشود. گفته می شود وی اصالتاً از سادات اصفهان بوده است. در دوران جرجانی از جرجان به عنوان شهری با آبادی و رونق کم نظیر که همه جا نزد اهل علم صحبت از مدارس و علمای آن بوده یاد شده است. بر این اساس میتوان پنداشت که جرجانی تحصیلات خود را در همان شهر آغاز کرده باشد. همچنین احتمالاً تحصیلات پزشکی خود را نیز که در آن روزگار از سنین اولیه جوانی آغاز می‌شد در جرجان شروع کرده است. گفتنی است جرجان شهری بود که شیخ الرئیس ابو علی سینا مدتی را در آنجا به سر برده و تدریس می‌کرده و حتی کتاب اول قانون را که در پزشکی است در همانجا تألیف کرده است. همچنین دانشمند و پزشک بزرگ دیگری به نام ابوالفرج علی ابن حسین ابن هندو صاحب کتاب مفتاح الطب از سال 400 هجری قمری تا پایان زندگی که سال 455 هجری قمری ذکر شده در جرجان حضور داشته و به تدریس علوم مشغول بوده است. به این ترتیب میتوان گفت جرجانی احتمالاً فراگیری طب و حتی حکمت را در محضر شاگردان ابن سینا در جرجان و نیز از محضر خود یا شاگردان ابوالفرج ابن هندو آغاز کرده است. عزیزان، یکی از نکات جالب که از نوشته‌های جرجانی درباره وی مشخص می‌شود، مسافرت‌های او برای تحصیل دانش است. گویا جرجانی پس از چندی از زادگاهش عزم سفر کرده و ابتدا به نیشابور و سپس به نقاط مختلفی از عراق، فارس و خوزستان عزیمت کرده و در هر یک از این نواحی از پزشکان آنجا بهره برده است. مسافرت جرجانی به شهرهای مختلف نشانگر وجود مراکز مهم آموزش طب در سده پنجم هجری است. در آن دوران نیشابور در شمال شرقی ایران مرکز بزرگ علم و معرفت و شهر بیمارستان‌های بزرگ بود. به اعتقاد محققان با نگاهی به تاریخ پزشکی در این دوران میتوان دریافت که علت اصلی عزیمت جرجانی به نیشابور استفاده از مجلس درس ابوالقاسم ابن ابی صادق نیشابوری پزشک برجسته آن دوران بوده است. شهرهای مانند ری با سابقه حضور پزشکان بزرگی چون زکریای رازی و ابوالحسن تورنجی و اصفهان با سابقه حضور 14 ساله ابن سینا و نیز پزشک معروفی چون ابن مندویه هر دو دارای بیمارستانهای بزرگ و معروفی بودند. در شیراز بیمارستان مشهوری وجود داشت که دارای پزشکانی برجسته بود و بالاخره در خوزستان نیز با وجود آنکه بیمارستان و دانشگاه کهن جندی شاپور غیر فعال بود، اما همچنان پزشکان این مکتب دیرین که در سایر مناطق خوزستان مانند اهواز به سر می بردند از شهرت برخوردار بودند.